جمال بیفتیم که وقتی که سید جمال به نماینده میرزا میگه که شما ناصرالدین شاه را عزل کن، من میشم پادشاه، میگه به چه پشمانی؟ میگه سلطان حمید عثمانی گفته که من کمک میکنم، گفته برای مملکتش یه همین بس که حاکمش بخواد با پشتیبانی دولت بیگانه بیاد سر کار. تازه اونجا من هنوز اسلامی بودم، مثل الان که اینجوری نبود، اون یه امپراتوری بود برای خودش، هم اسلامی بود هم امپراتوری بود. بچه ما نگاه کنید، ما تو دوره پهلوی همچین وضعیتی رو داریم، همین توجیه کردن ها بعدها که امام اومد و زمان انقلاب هم داریم. یک عده ای اصلا با شعار نه شرقی نه غربی امام نمیتونستن کنار بیان، میگفتن یعنی چی نه شرقی نه غربی؟ امام چی میگفت؟ امام نمیگفت که شما قطع رابطه با دنیا کنید، که خبرنگار از امام پرسید آقا شما رابطه تون اگر نهضت شما به پیروزی برسه با کشورهای دنیا چگونه خواهد بود؟
بله.
امام چی میگه؟ میگه ما با همه کشورهای دنیا میتونیم رابطه داشته باشیم، ما روابطمون بر اساس منافعمون هست، هر کشوری که منفعت ما رو بیشتر تامین کنه ما باش ارتباط میگیریم، در فروش نفت هم هر کی بهتر از ما بخره ما باش معامله میکنیم، الا دو تا کشور، یک اسرائیل که من از امام میگه، میگه من از اول نهضت همون وقتی که داشتم راجع به ایران حرف می‌زدم با اسرائیل به عنوان خطر برای اسلام به اصطلاح موضع داشتم، یکی اسرائیل، یکی هم به اصطلاح دولت نجات پرست آپارتاید در آفریقای جنوبی. امام میگه که اونم ما قبول نداریم، با آمریکا اون وقت هنوز خیلی اینقدر عیان نشده بود دشمنی، اگرچه امام میگه که آمریکا از انگلیس بدتر، از شوروی بدتر، ولی یه همچین وضعیت داره. یه دی میگفتن آقا مگه میشه با آمریکا ایستاد؟ حتی یه دی میگفتن وقتی امام گفت که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، احتمالاً امام یواشکی با شوروی یه قراردادی پیمان چیز بسو الا نمیشه که، مگه میشه در دنیای دو قطبی وایساد؟ حتی وقتی که شوروی دهه 70 اول دهه 70 شوروی به اون پیشبینی حکیم الهی امام محقق شد و به اصطلاح تکه تکه شد، که خیلی ها در تحلیل های خودشون میگن اصلا اون شروع و ضربه نخست انحلال شوروی رو انقلاب اسلامی زد، چون انقلاب اسلامی دینگرایی و اسلامگرایی رو در بخش اعظمی از شوروی و کشورهای متحد شوروی به صدا در آورد. خود همین یکی از علل تجزیه به اصطلاح شوروی و شکست شوروی، اگرچه اعتماد گورباچوف به آمریکا بود، فریب خورد، آمریکا رفت با گورباچوف اینا پای میز مذاکره نشستن، قرار بود به اونا صنعت بده ولی کوکاکولا براش فرستاد.
بله،
همین الان ما همین جوره دیگه، ما الان نیاز به دارو داریم ولی نگاه میکنید ماشین 60 سال قبل آمریکایی مجوز ورود پیدا میکنه، فلان وسیله تزئینی یا تجملی آمریکایی اصلا تحریم نیست ولی داروی ما تحریم میشه، فلان قطعه استراتژیک ما تحریم میشه. همین الان، یعنی فرق نکرده زمانه، همین الان کسی میاد و توجیه میکنه و میگه ببینید مثل آدمای حسود نباشید که وقتی یه پولدار میبینن میگن که اون ظالم بود، اون فلان بود. چطور عدالت؟ یه آلمانی میگه که عدالت ساخته و پرداخته یه حسادت فقراست. این چی میگه تو ایران تو روزنامه های جمهوری اسلامی؟ داره میگه که اصلا این واژه استعمار و استبداد و نمیدونم این حرفی که شما در آوردی اینا بخاطر اینکه شما آدمای حسودی هستی، چون حسودی که آمریکایی‌ها اینقدر پیشرفتن، میگه که من میخوام که خودم باشم. خب چه اشکال داره شما بیا فارسی حرف نزن، انگلیسی حرف بزن؟ خب چه اشکال داره؟ متمدن و با کلاس شو. اونا میگن اتفاقا آمریکایی‌ها خیلی آدمای سخاوتمندی ان که تشریف میارن ایران و ما را متمدن میکنن، ما را با کلاس میکنن، ما هم انگلیسی حرف میزنیم. اون وقت اگه کسی را خاص را بیفته تابستون به جای اینکه بره کیشو بره نمیدونم قشمو بره شمال، را میفته میره لندن، دیگه مشکلی هم نداره. چرا؟ چون زبانش انگلیسیه. حالا میخوام بگم فرض کنید هند که زبانش انگلیسی شد، زبان فارسی داشتن، زبان رسمی هندوستان فارسی بوده چند صد سال،
درسته؟
الان انگلیس شد، اونا خیلی الان کشورهای متمدن با کلاسی شدن. یا الجزایر که سالها اینا الان فرانسوی صحبت میکنن، الان خیلی پیش رفتن، خیلی با کلاسن، خیلی در وضعیت متمدنانی به سر میبرن که ایران نیست. اصلا خود اسرائیل، آیا اسرائیل یهودی های غیر سفید پوست و غیر اروپایی رو؟ این جمله امامه، حضرت امام میگه، میگه این یهودی ها، حتی اسرائیل حتی یهودی های غیر اروپایی رو شهروند درجه دو سه حساب میکنه. درگیری هایی که چند وقت قبل تو خود تلاوی و شهرهای مختلف پیش اومد نشون میده. بعد ما چه توقعی داریم که اینا بیان و برای ما رفاه بیارن در حالی که استاد دانشگاه هست، نون جمهوری اسلامی رو هم خورده، ولی یا باورش نمیشه یا سختشه که باور کنه، داره مقاومت میکنه، میگه یعنی واقعا این آمریکایی که این همه من براش هرس خوردم، یعنی براش تبلیغ کردم، همین آمریکایی که برم داره جورج فلوید رو میکشه؟
And give me my ear.
پس حتما اون جورج فلوید حقش بوده که کشته بشه.
یعنی به شما میفرمایید که تمام جنایتایی رو که آمریکا انجام میده رو این افراد میان و برایش توجیه میتراشن. حالا چون شما به چند تا مصداق تاریخ اشاره کردید، ما میبینیم در تاریخ معاصر خودمون، این تاریخ معاصر که میگم شنوندهای خوبم توجه دارن که یعنی خیلی ما داریم از زمانهای 100 سال و 150 سال و 200 سال نمیگیم، همین مثلا کمتر از 50 سال اخیر رو میگیم، 60 سال اخیر رو میگیم. ما میبینیم که در همین کشور عده میان و حق توحش میگیرن یا کاپیتولاسیون در همین کشور اجرا میکنن و باز به تعبیر شما یک جریان میاد و که بهش میگیم جریان تطهیر و توجیه میاد و این اقدام رو هم حتی توجیه میکنه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همراهان گرامی، روشنفکرهای غربگرا و نظامیهای وابسته دو بال قدرت برای رضاخان بودند. هر دوی اینها هم تحت تأثیر غرب بودند. اینها با شعارهای قشنگی روی کار اومدن، اما تا تونستن مردم رو تحقیر کردن. اگه تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور و محمد علی فروغی و امثال اینها نبودن، هرگز بی سوادی مثل رضاخان بر ایران حاکم نمی شد. رضاخان همه رو زیر چکمه سلطنت خودش له کرد، حتی به رفقای نزدیکش هم رحم نکرد. اما این جماعت غرب زده هنوز دارن جنایت‌های رضاخان رو توجیه می‌کنن. این جریان که کارش تطهیر پهلویه هیچ وقت فساد فرهنگی پهلوی رو نقد نمی‌کنه. حکومت پهلوی علناً مروج فساد بود، اما بعضی‌ها به جای انتقاد تشویق هم می‌کردن. در دوران پهلوی به قدری فضای فتنه غبارآلود بود که خیلی از خانواده‌های مذهبی هم به خاطر بی‌بندوباری فرهنگی دچار مشکل شدند و فرزندانشون به انحراف کشیده شدند.
یکی از انقلابیون قدیمی به اصطلاح عراق یه مصاحبه‌ای داره، دوستان اگه بتونن تو فضای مجازی سرچ کنن پیدا کنن، مصاحبه قشنگی.
بله.
ایشون میگه که من اصل روحیه ضد آمریکاییم و به اصطلاح مبارزاتی و انقلابیم از زمان سربازیم شروع شد. میگه من جوان بودم، 20 سالم بود، سرباز بودم، مأمور بودم برم از خونه های این بعضن ژنرال های آمریکایی پاسبونی کنم، کاراشون انجام بدم، شاهد فساداشون بودم، چی بودم، از خیلی تعریف میکنه. حالا بعد میگه که من دیدم که یک تیمسار ایرانی، تیمسار پهلوی، در برابر یک سرگرد آمریکایی تعظیم میکنه، در مقابل یک سرباز آمریکایی تعظیم میکنه، بعضن یک درجه دار متوسط آمریکایی به تیمسار ایرانی تحکم میکنه، دستور میده و توهین میکنه و او فرمانده ایرانی من گوش میده. خیلی برام سخت بود. میگفت من این مقدار انگلیسی بلد بودم، یکی از این آمریکایی هم بود فارسی دست پا شکسته بلد بود. ازش پرسیدم که چقدر حقوق میگیری در ایران، خندید گفت تو خوب ایرانی وحشی. میگفت چون من باشون چند وقت رفیق شده بودم، گاهی وقتا پینگ پونگ بازی میکردیم باشون، به من میگفت که تو خوبی ها ولی ایرانی ها وحشی هن. و من تو ایران میگن سختی کار، الان مثلا یه نفر یه پای کوره بلند زباهن وایساده بشه، کارگری که اونجا داره کار میکنه، پای درجه 1700 درجه داره کار میکنه، یا یه کسی که در معدن کار میکنه، مثلا میگن باید سختی کار بگیره. اون آمریکایی که اومده تو ایران امکانات بهش دادن،
بله،
اسکان بهش دادن، قضا بهش دادن، بالاترین حقوق بهش دادن، میگه که من دارم سختی کار به معنای حق توحش میگیرم، ایرانی وحشی. بعد میگه که من همون جا احساس کردم که چرا اینقدر من باید تحقیر شم. اگر قراره کسی هم، حالا به تعبیر اگه کسی هم مخواد به من بدی کنه، تیمسار خودم بکنه، نه آمریکایی. یعنی گاهی وقتا این جمله ستارخان رو واقعا باید با آب طلا نوشت. ستارخان میدونی که سر ماجرای مبارزه با استبداد و سر دوره استبداد صغیر و اینا که ماجرای به توپ بستن مجلس و بعد تسخیر تهران و اینا پیش اومد، مرحوم آخوند خراسانی فتوا داده بود که مبارزه با این ستمگر یعنی محمد علی شاه واجبه. تو یک دوره ای خب به اصطلاح محمد علی شاه نیرو میفرسته و تبریز رو محاصره میکنه.
بله.
روسیه تزاری اون وقت پیغام میفرستن و میگن که ما حاضریم از شما حمایت کنیم. از کی؟ از ستارخان. میگه ما حاضریم از شما حمایت کنیم در برابر محمد علی شاه، حمایت بکنیم، که در واقع دنبال همون تجزیه ایرانن دیگه، میخوان دیگه رو تجزیه. میگن ستارخان یه نامه‌ای داره به تهران و میگه که اختلاف ما و شاه اختلاف پدر و فرزندیه، اختلاف معاملش اختلاف پدر و فرزندیه. من سرم رو میگذارم و شمشیر زمین میگذارم و حاضر نیستم که اجنبی بیاد بخواد با من حکم کنه. خیلی جمله فوق‌العاده ایه. اینا ستار خان که ما به اسم سردار ملی و سالار ملی چیه اینا ازشون یاد میکنیم، اون میگه
یعنی حداقل میشه بهش گفت که واقعا یک
ایرانی
و وطن پرست تمام عیاره.
تمام عیاره. ممکن ده ها انتقاد دیگه بهش باشه.
بله.
که فریب امثال تقی‌زاده رو میخوره.
بله، برابر اجنبی.
ولی اونجایی که میفهمه، اونجایی که میفهمه
محکم میسته
میفهمه که این مشکل به اصطلاح قرار نیست که بیگانگان بیان حلش کنن. قرار نیست که دشمن اونا حلش کنه. خب ما این که فرمودید مثال، وقتی که قرار میشه یه کاری رو که تو خود این کشور میشه انجام بشه، بعد ما میریم و چه در قالب قرارداد سیاسی مثل 1919، مثل رویتر، بله، مثل تنباکو، اجنبی رو پاشو باز میکنیم، یا در قالب یک قرارداد اقتصادی دشمن رو وارد فاز میدان میکنیم. شما نگاه کنید وقتی تحریم ها شروع شد، ژاپن با همه این ادعاش در پیش رفت، آمریکایی ها یه عقب کردن، پارس جنوبی رو ول کردن رفت. سال بعد از 76 و بعد ژاپنی ها ول کردن رفتن، پارس جنوبی رو رها کردن
با یخم خود... آمریکا.
با یخم آمریکا. چرا؟ چون اونا مجبورن
اربابشونن دیگه.
ببینید خیلی مهمه که آدم بفهمه چی داره. من عرض میکنم سر ماجرای توجیه حضور دشمن، اون ماجرای ژاپن رو عرض کردم خدمتتون که اون استاد دانشگاه میگه که خب اون وقت کار درستی بود، اونا باید میمدن به ما حمله میکردن.
در ماجرای حمله اتمی آمریکا به ژاپن.
حالا چی شده؟ یک کشتی آمریکایی رو، اونم با دسیسه خود آمریکایی‌ها. یعنی در کتاب اشرافسی اونجا توضیح میده. آمریکایی‌ها پول میدن به سرجاسوس شوروی در ژاپن که نفوذ داشته بین شاهزادگان ژاپنی. یکی از شاهزادگان ژاپنی رو تحریک میکنه که اینا به اون ناوگان آمریکایی که به طور بسیار مشکوکی جابجا شده و اومده نزدیک آبهای ژاپن، تحریکش میکنن که حمله کنه به اونجا. در مقابلش کشور رو با بمب اتمی ویران میکنن. 200,000 نفر چقدر آدم رو در لحظه میسوزانند، چند هزار نفر آدم رو بعدن با تبعاتش و با معلولیت ها و عقب ماندگی هاش درگیر میکنن. و الان بعد از نزدیک مثلا فرض کنیم 60-70 سال، 70 و خورده سال، هنوزم دارن باج میدن. هنوزم دارن باج. این آمریکاست، این آمریکای متمدنه، این همون روی سکه ایست که یه عده‌ای میخوان بگن که کار خوبی کرد.
البته من احساس میکنم جناب استاد بهمنی، حالا اون کسی که بخواد این جنایت ها رو توجیه بکنه، با تمام توصیاتی هم که ما میدیم در کتاب می نویسن و تاریخ داره این رو به ما نشون میده و ثابت میکنه، باز هم میاد توجیه میکنه متاسفانه.
بله همین جوره.
حالا نسبت به کاپیتالیسم جناب استاد بهمنی یک اشاره کردیم به اون، شما الان توضیح دادید در رابطه با بحث حق توحشی که اونها از ایرانیا میگرفتن. خب تبعید امام رو چطور شما تحلیل میکنید در اون اوضاع؟
حضرت امام جالبه در بیانیه که سخنانی که داره میگه اگر به شاه ما توهین شد، اگر یک آمریکایی به پادشاه مملکت ما توهین کرد، کسی حق نداره بهش اعتراض کنه، ولی اگر ماشین پادشاه ما یک سگ آمریکایی زیر گرفت، باید محاکمه بشه. امام با درد داره اینو میگه، دا نمیخواد فقط شاه رو تحریک کنه یا تحقیر کنه، دا میگه حواس باشه محمد رضا پهلوی، قانونی که داری امضا میکنی تو رو اندازه یک سگ آمریکایی داره پایین میاره. اون جمله معروف امام هست، میگه که وقتی من عکس سفر شاه به آمریکا رو دیدم، آمریکایی داره با تبختر و مثل یک معلم مکتبی که به شاگردش نگاه میکنه، از پشت اینک نگاه میکنه که جمعیت میخنده. امام با تلخی حرف میزنه، میگه من هنوز اینو بعد انقلاب میگه، یعنی انقلاب پیروز شده، شاهو بیرون کردن، آمریکا رو چی کردن. امام وقتی یادش میفته که یک زمانی محمد رضای پهلوی خائن رو آمریکا تحقیر کرده،
اما هنوز اون تلخی در زاغه من هست.
امام میگه هنوز اون تلخی در زاغه منه.
من اون تلخی در زاغم باز مثل این که هست که می دیدم که این آدمی که وقتی که در ایران است با مردم اونطور رفتار می کند، اونطور سرکوب می کند مردم را، اونجا جلو میز اون رئیس جمهور ایستاده بود و او عینکش را برداشته بود، به او نگاه نمی کرد، از این ور نگاه می کرد و این مثل بچه مکتبی. اون وقت من تشبیهش کردم به بچه مکتبی های زمان سابق که مقابل معلمشون که خیلی ازش میترسیدند و وحشت داشتن، یه همچی صحنه‌ای بود. و من اینقدر ناراحت شدم که تلخیش الان هم وقتی فکر میکنم در ذائقم هست که ما مبتلای به چه وضعی بودیم، چه اشخاصی به ما حکومت کردند و چه اشخاصی به این ملت حکومت کردند.
این ریشه در کجا داره؟ ریشه در اینجا داره که وطن پرستی امام دور از دینداری امام نیست. همون مطلبی که عرض کردیم، هویت ایرانی یک هویت آمیخته است. از زمان پهلوی به بعد ایران همون شیعه است، همون مسلمانه، همون انقلابیه. این یکی دوتا نیست. هر کی هم خواسته باشه جداش کنه ناکام شده، اگرچه موضوع بسیاری از فتنه همین جدا کردن این مؤلفه ها از هم دیگه است.
بله، خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و از توضیحات شما، از بیانات شما استفاده کردیم. ان شاءالله که بازم این توفیق رو داشته باشیم و در برنامه بعد در خدمت شما جناب استاد بهمنی عزیز باشیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه غبار فتنه همراه بودید. این برنامه کاریست از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، ریشه خیلی از فتنه های تاریخ معاصر ایران غرب زدگیه. غرب زده ها تمام جنایات آمریکا و غرب رو توجیه می کنن. آمریکا در کشور ما حق کاپیتولاسیون داشت، یعنی اختیار تام داشت که هر کاری می خواد بکنه. اما هیچ کدوم از این روشنفکرهای غرب زده به او اعتراضی نمی کردن. فقط امام بود که فریاد زد و الا مابقی یا خواب بودن یا خودشون رو به خواب زده بودن. آدم دیندار نمیتونه وطن پرست نباشه. مثل حضرت امام که دینداریش باعث شد بر ضد کاپیتولاسیون فریاد بزنه و البته سختی تبعید رو هم به جان بخره. همین الان هم آمریکا داره تعداد زیادی از سیاه‌پوست‌ها رو می‌کشه، اما باز هم جماعت غرب‌گرا اعتراضی نمی‌کنن و توجیه می‌کنن. وقتی جورج فلوید سیاه‌پوست زیر فشار زانوی یه آمریکایی جون میده و تصویرش به تمام دنیا مخابره میشه، دیگه چه جای توجیهی داره؟ بله، غرب زدگی یه بیماریه، یه بیماری فکری و روحی. جلال آل احمد کتابی داره به نام غرب زدگی که در جاهای مختلف این کتاب به خاطر رنجی که از غرب زدگی کشیدیم گله میکنه و میگه به ندرت در میان نقاشان و معماران ایرانی کسانی را میشود یافت که مقلد غربیان نباشند. حتی کار به جایی کشیده که برای قضاوت در کار نقاشان قاضی و منتقد از فرنگ وارد میکنیم. در زمینه مسائل فرهنگی و دانشگاهی، یک مسئله بزرگ دیگر مشکل خیلی فرنگ رفتگان است و یا از آمریکا برگشتگان. خلاصه این که عزیزان، ادبیات جلال و امثال او پر شده از انتقاد به غرب‌گرایی و غرب‌زدگی، اما خیلی های دیگه که ادعای روشن فکری دارن هنوز هم ساکتن. از همراهیتون با برنامه امروز غبار فتنه سپاسگزاریم. امید که مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعونن در وجود خود ما جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرن، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستم تشخیص بدم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه های رادیو معارف رو همراه بودید. اما دوستان، در این لحظه برنامه چراغ مطالعه آماده پخش است. این برنامه مربوط هست به معرفی کتاب. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ
مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران کتاب سلام. چراغ مطالعه رو از گروه معارف، فرهنگ و جامعه رادیو معارف میشنوین. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنم. یک ماهی میشد که محسن تو هیئت هفتگی خونه دوستش با احسان آشنا شده بود. احسان جوونی 34 ساله بود و تو راسته پارچه فروشای بازار مغازه داشت. یه جوون هیئتی و متدین بود با قد و قامتی متوسط و ظاهری مرتب و زیبا. قرآن و بیغلط میخوند و لحن خوب و جذابی داشت. وقار و متانتش زبان زده بر بچه های هیئت بود. با اینکه 34 سال بیشتر نداشت تو بازار اعتبار خوبی پیدا کرده بود. معمولا مغازش تو راسته پارچه فروشا مشتری خوبی داشت. یه روز که گذر محسن به بازار افتاد به احسان زنگ زد و گفت سلام آقا احسان، محسنم، مغازه ای؟ احسان گفت سلام علیکم آقا محسن، بله مغازم، در خدمتم، بفرمایی. محسن گفت اومدم بازار، گفتم اگه مغازه‌ای یه سری بهت بزنم. احسان خندید و گفت خوشحال میشم ببینمت محسن جون. محسن نشونی مغازه احسان رو گرفت، بعد خداحافظی کرد و به سمت راسته پارچه فروشا راه افتاد. نزدیک مغازه که رسید ایستاد و به احسان نگاه کرد که داشت با مشتری حرف میزد. منتظر موند تا مشتری خرید کنه و از مغازه پارچه فروشی بیرون بره. کمی بعد مشتری پارچه مورد نظرشو برداشت و از مغازه بیرون رفت. احسان داشت تاقه های پارچه رو سر جاش مرتب میکرد که محسن قدم تو مغازه گذاشت و گفت سلام آقا احسان، خدا قوت. احسان برگشت و نگاهش افتاد تو نگاه محسن و گفت به به آقا محسن گل، چه عجب از این ورا، و دست داد. محسن گفت کار زیاده و وقت کم احسان جون، والا خیلی دوست دارم هر وقت میام بازار یه سری بهت بزنم. اوضاع احوالت خوبه انشالله؟ احسان تاقه پارچه رو سر جاش گذاشت و گفت خدا رو شکر خوبه الحمدلله، خدا روزی رسونه، رزق ما رو هم میرسونه. محسن خندید و گفت چه عجب، بالاخره یه کاسب دیدیم که از کسادی بازار نناله. احسان دست برد و فلاسک چای کنارشو برداشت، بعد در حالی که تو فنجون سفیدی چای میریخت گفت کاسبی مثل هر کار دیگه‌ای راه و رسم خودشو داره محسن جون، اگه به سود منصفانه قانع باشی و کاسبیت راه و رسم اسلامی داشته باشه خدا هم به کارت برکت میده، اما اگه دنبال سود چند برابر باشی هر چی هم بفروشی باز احساس میکنی ضرر کردی و نق میزنی. روزی حلال هم برکت داره هم به آدم آرامش میده. محسن گفت هنوزم مثل اون وقتایی که تو دبیرستان هم کلاس بودیم معتقدی و کار درست، معاون مدرسه خوب شناخته بودت که بدون این که بهت بگه اسمتو داده بود برای انجمن اسلامی دبیرستان. احسان فنجون چایو داد دست محسن و گفت بفرما تا سرد نشده. بعد دستی به محاسن مشکی و مرتبش کشید و گفت مسائل دینی محسن جون برای تماشا نیست که تو ویترین بذاری، باید بهش عمل کنی. هر کس ادعای مسلمونی داره باید به احکامش هم عمل کنه، چه تو زندگی چه تو کسب و کار. الان کاری نداشته باش که بیشتر کاسبا از احکام کسب و کار هیچی نمیدونن. قدیما خیلی از کاسبا اول مسائل فقهی کسب و کار رو یاد میگرفتن بعد میرفتن سراغ کاسبی. یعنی واقعا به این کلام امام علی علیه السلام که فرمودن اول فقه رو یاد بگیرین بعد به تجارت مشغول بشین عمل می کردن. محسن پرسید واقعا این که گفتی کلام امام علیه؟ احسان دست برد و از دیر پیشخونه مغازه کتابی با جلد سبز رنگ بیرون آورد. بعد گرفت سمت محسن و گفت بیا خودت بخونش. محسن رو اسم کتاب دقیق شد و خوند فقه بازار و بعد از مکسی جمله پایین جلد و زیر لب زمزمه کرد. قال مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام ابتدا فقه را بیاموزید سپس به تجارت مشغول شوید. احسان کتاب رو باز کرد و گفت همینطور که گفتم قدیما بازاریا به این کلام حضرت توجه می کردن و قبل از کار به درس علما می رفتن و مسائل مربوط به تجارت رو یاد می گرفتن. بعد مشغول کسب و کار می شدن. اما حالا خیلی از بازاریا مخصوصا جوونا از مسائل فقهی داد و ستد چیزی نمی دونن. برای اینکه این سنت حسن احیا بشه بسیج سازمان اصناف این کتابو تهیه کرده تا بازاریا بخونن و با احکام کسب و کار آشنا بشن. احسان کتابو ورق زد و ادامه داد این کتاب اطلاعات خوبی به خواننده میده، از معنی تجارت گرفته تا انواع کسب، بیع و معاملات، کارها و معاملات حروم و مکروه، شرایط معامله، وام و دین، مضاربه، سود، وقف، اجاره، قرض الحسنه، معاملات بانکی و خلاصه هر مسئله‌ای که به نوعی در تجارت لازمه تو این کتاب نوشته شده. محسن پرسید مسائلی که گفتی بر اساس فتوای همه مراجع؟ احسان گفت مسائلی که تو این کتاب اومده از کتاب رساله نوین تهیه شده که ترجمه بخشهایی از تحریر الوسیله حضرت امامه. با این حال کلیات مباحث این کتاب با نظر فقهای دیگه مشترکه. محسن گفت کتاب جالبیه، به درد همه میخوره، البته کاسبا بیشتر. احسان کتاب و ورق زد و گفت آره همینطوره که گفتی، مثلا مسائل مربوط به رهن و اجاره یا استخدام و مسائل مربوط به ربا رو همه لازمه بدونن، کاسب یا غیر کاسب هم فرقی نمی کنه. هنوز حرف احسان تموم نشده بود که چند مشتری قدم تو مغازه گذاشتن. محسن در حالی که جرعه جرعه چای می خورد به حرفای احسان فکر می کرد. کمی بعد تاقه های پارچه برای مشتری ها رو پیشخون مغازه ردیف شد. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب فقه بازار معرفی شد. مطالب این کتاب آقای غلامرضا حسن‌پور گردآوری و تنظیم کرده و سازمان بسیج اصناف کشور هم در 112 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
سپاسگزارم که برنامه های رادیو معارف رو پی میگیرید. برنامه که شنیدید چراغ مطالعه بود که مربوط بود به معرفی کتاب. و اما دوستان عزیز، اگر قصد دارید در مورد برنامه های رادیو معارف اظهار نظری بکنید، همکاران ما در روابط عمومی همیشه گوش به زنگ صدای تلفن و پیامک شما هستند. شماره تلفن های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی ما 30553. نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما قطعا در برنامه های ما تأثیر خواهد گذاشت و ما همیشه در نظر داریم که بهترین برنامه ها رو تقدیم شما بکنیم. در این لحظات از همه شما التماس دعا داریم و امروز هم جمعه است متعلق به آقا امام زمان. اللهم عجل ولی کل فرج.
تا ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهرم میشیند.
یا رب العالمین، یا رب